سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس. در خدمت شما هستیم با برنامه چشم انداز مهاجرت، برنامه شماره 185. امروز 11 مهر ماه 99 هست، برابر با 2 اکتبر 2020. ساعت در تهران 9 شب هست، جمعه شب، و در شرق کانادا 1:32 و در غرب کانادا 10:32 صبح. ما این برنامه رو هر هفته داریم و نزدیک 5 ساله که این برنامه هر هفته اجرا شده. برای پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی شما برنامه در پرنیان تیوی پخش میشه. پرنیان تیوی رو میتونید از طریق جیلویز کانال 195 ببینید، یا اونهایی که راکو دارن در تماشاخانه راکو، و همینطور اونهایی که جادو تیوی دارن امکان دیدنش رو دارن روی تلویزیون هاشون. کسانی که این امکان رو ندارن میتونن ما رو در وبسایت پرنیان.tv ببینن. برای طرح سوالاتتون میتونید برید به ask.parnian.tv یا ask.canpars.tv و سوالاتتون رو مطرح بکنید. لطف کنید اگر سوال شما در این جلسه پاسخ داده نشد به هر دلیلی، برای من ایمیل بزنید به info@canpars.com و خوشحال میشم که ایمیل های شما رو جواب بدم. پس طرح سوال، بهترین روش برای طرح سوال استفاده از اپلیکیشن کنپارس یا پرنیان تیوی هست، و بعدش سایت ask.canpars.com یا ask.parnian.tv رو استفاده بکنید. از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی خودداری بکنید. ما بنده این فیسبوک و در واقع اینستاگرام رو فرصت چک کردنش رو ندارم. من دوستان اگر چیزی در اونجا بنویسن من نمیبینم. برای طرح سوال لطفاً از همین روشی که عرض شد استفاده بکنید. خب، سوال اول رو از آقای محسن داریم. آقای محسن نوشته که بعد از گرفتن دعوتنامه از ساسکاچوان و اضافه شدن 600 امتیاز به پرونده IRCC، حالا منظورشون از پرونده IRCC در واقع در پروفایل اکسپرس انتری است، آیا IRCC هم شرایط حداقل موجودی 16000 در حساب طی 3 ماه گذشته را خواهد داشت؟ این شرایط در IRCC وجود ندارد، چون اشاره به آن در توضیحات IRCC نشده و فقط نوشته شده برای ثابت کنید موجودی حساب مال شماست. وقتی شما از یک استان دعوتنامه میگیرید، در سیستم اکسپرس انتری 600 امتیاز به شما اضافه میشه و در واقع شما متقاضی برنامه فدرال اسکیل ورکر هستید. این رو مخلوط نکنید با چیزی. برنامه فدرال اسکیل ورکر هستید و طبیعتاً بله، همین شرایط برقرار است و همون شرطی که فرمودید در اونجا هم هست. یعنی تفاوتی نمی‌کنه. در واقع شما متقاضی ای هستید. در ساسکاچوان ما 2 مدل داریم که یه مدلش مستقیم هست، ارتباط به اکسپرس انتری عملا نداره، و اون موردی که الان شما میفرمایید که 600 امتیاز اضافه بشود، چه ساسکاچوان چه هر استان دیگری که شما رو انتخاب بکنه، شما در چارچوب برنامه در واقع سیستم اکسپرس انتری اینویتیشن میگیرید و بعد بایستی که در فدرال اسکیل ورکر اقدامتون انجام بشه. سحر فاکری آخری چیزی چون با کیو نوشتن، نمیدونم اسمشون دقیقاً چه جوری بود، خواننده چه زمینه نسخه‌ای در ارتباط با ندانستن مدل خواندن اسم شما، خانم سحر نوشته در مورد مصاحبه قبل از ورود به کانادا از طریق اسپانسرشیپ همسر توضیحی بفرمایید که به چه صورت است و چطوری انجام می‌شود و در مورد چی هست. سوال جالب. در مورد اسپانسرشیپ همسر، بله، گاهی ممکن است که با اون همسری که قرار است به کانادا بیاید مصاحبه بکنه. اون موقع که شرط عادی بود و فصل کرونا نبود، این اتفاق معمولا در سفارت کانادا در آنکارا می افتاد و افراد رو دعوت می کردن اونجا و باشون صحبت می کردن. به چه صورت است؟ قبلا به صورت حضوری بوده، اخیر بعد از داستان کرونا تجربه مصاحبه رو ما نداشتیم و کسی دعوت نشده برای مصاحبه. اگر هم باشد احتمالا به صورت آنلاین خواهد بود الان، ولی حالا اجباری ندارن که مصاحبه بکنن و در واقع اون تشخیص افسره که حالا مصاحبه بشوند یا نشوند. در چه زمین هایی دنبال چه چیزی هستن؟ معمولا دو دلیل بیشتر مصاحبه در پرونده اسپانسرشیپ ندارد. یا مسئله امنیتی است که کمتر این اتفاق میفته که به دلیل در واقع توزیع امنیتی کسی رو بخوام، و دوم یا در واقع اول اینه بیشتر. نکته دیگری که برای اون در 90% موارد افراد اگر برای مصاحبه دعوت بشن به این دلیل است، اینه که مطمئن بشن ازدواج واقعی است. برای افسر و اداره ایمیگریشن مهمترین موضوع در پرونده اسپانسرشیپ همسر این هست که رابطه واقعی باشد و واقعا اینها زن و شوهر یا کامل لا پارتنر واقعی باشند، نه اینکه یک کسی آمده است شرایط رو ایجاد کرده که دیگری رو به کانادا بیاره بدون اینکه یک رابطه واقعی وجود داشته باشه. یعنی در واقع مرجشون مرج آف کانوینینس نباشد. ازدواج برای تسهیل مهاجرت به تعبیری نباشد. خب برای این افراد رو ممکنه دعوت بکنن، ممکنه مدارک بخوان برای در و در مصاحبه هم، برای اینکه متوجه بشن، مطمئن بشن که شما واقعا زن شوهر هستید. سوالاتی از شما خواهند کرد که این سوالات میتونه خیلی ریز باشه، و مثلا اینکه همسر شما در کانادا کجا زندگی میکنه، چه ماشینی سوار میشه، کجا کار میکنه، چند سال کار میکنه، چه غذایی رو دوست داره، دوستانش کیان، مسائلی رو میپرسن که معمولا دوتا آدم مالی زن و شوهر خیلی لزوما از این موارد از هم دیگه خبر دارن. اتفاقا من امروز کیسی رو میخوندم توی کیس لا در برای سیستم کامل لای کانادا. میدونید که خب هر کیسی در هر رده دادگاهی عملا اینها ضبط میشه و یه چیزی که در ایران بهش میگیم وحدت رویه و رویه قضایی، یه چیز شبیه. به هر حال در این سیستم یک کیسی رو میخوندم که خب طرف درخواست اسپانسرشیپ داده بود، اسپانسرشیپش رد شده بود، حالا رفته بود اپیل کنه در IAD Immigration Appeal Division، و اونجا صحبت از این بود که حالا که چرا پرونده رد شده است. البته اون اپیلش هم یعنی تجدید نظرش هم رد شده بود. صحبت از این بود که چرا این پرونده، افسر چرا این پرونده رو رد کرده. در واقع بنابر دو چیز، یکی دو تا دیسکریپنسی در واقع بین آن چیزی که در فرم ها نوشته شده بود و آن چیزی که در مصاحبه بوده است، این پرونده رد شده بود. خب دیسکریپنسی یا تناقض چه بوده؟ این دو تناقض، یکی این که در فرم ها سوال شده بوده از این در واقع همسر که آیا شما خویشاوند هستید یا خیر. خب گفتن نه در فرم. در مصاحبه اون خانم گفته که بله ایشون، ما خیلی وقت هم دیگر میشناسیم، از بچگی با هم بزرگ شدیم، هم دیگر میشناسیم، چون مادر ایشون دخترموی مادر منه، در واقع ما سکند کازین هستیم. خب این یک. دوم چی؟ دوم در دوم مطلبی که گفته بود دیسکریپنسی وجود دارد برمیگرده به همون اطلاعات ریزی که عرض کردم خدمتون. از خانم پرسیدن که آقا چه کار است در کانادا. خب این دقیقا نمیدونسته که چه کار است، و یه چیزی دیگه ای رو گفته. در مورد حقوقش پرسیده بودن که با اطلاعاتی که توی پرونده بوده کاملا مغایرت داشته، و خیلی چیز دیگه. حالا یا اینکه این آقا واقعا ازدواجش واقعی بوده با این خانم ولی اطلاعات واقعی نداده، چون ما یه چیز خیلی شوخی همگانی که در بین ایرانی‌ها هست اینجا اینه که با هر کسی که آشنا میشی در حوزه بیزنس برج ساز بوده و کانترکتر خیلی بزرگ داشته و ازش هم خیلی خوب بوده، و 80% آدمایی هم که شما باشون سلام علیک میکنی از قضا بچه نیاوران در میان. حالا نکته اینه که افراد ممکن است که حقیقت رو نگفته باشن و در یه همچین مواردی به راحتی این اتفاق میفته که پرونده خراب میشه. بنابراین در مصاحبه ای که از شما به عمل خواهد آمد اگر بیاید، اول وقتی مصاحبه میکنند که به هر حال شانس این رو بدهند که ازدواج واقعی نباشند، و وقتی مصاحبه میکنند دنبال مواردی هستند که بتون اونها رو اقناع بکنه که این ازدواج واقعی است، و اگر که به اونجا برسند و شک بکنند طبیعتاً اون پرونده به جایی نمیرسه. ما هرگز پرونده اسپانسرشیپ همسر غیر واقعی رو نمایندگی نکردیم، ولی در همون پرونده های واقعی هم گاهی اوقات به دلیل حساسیت بسیار زیادی که افسران در این زمینه دارن پیش آمده است که به هر حال به چالشی کشیده شده این، ولی خوشبختانه تقریبا همیشه موفق بوده این. بنابراین اگر که مایلید همسر خودتون رو اسپانسر بکنید برای آمدن به کانادا، حتما کنپارس بهترین انتخابتون میتونه باشه. مهران هنرفر نوشتن که در هفته گذشته در وبسایت شما خبری در مورد اعلام برنامه پیشرو در اکتبر 2020 توسط وزیر مهاجرت اعلام شده، میشود امیدوار بود که صدور ویزاها را از سر بگیرن. امیدوارم. صدور ویزاها مشکلش برنامه های مهاجرتی نیست. الان نکته ای که در هفته پیش مطرح بوده در واقع اینه که حالا یه دارن یه کارایی رو تو سیستم مهاجرتی میکنند که امیدواریم در جهت بهتر شدنش باشه، که البته این معنی تغییرات قانونی شدید نیست که آقا فردا از فردا زنگ میزنن آقا برنامه استارتاپ قرار بسته شه، آقا فردا قرار برنامه کارآفرینی فلان بسته شه. نه نه، هیچ چیز قرار نیست بسته بشه. در جهت مثبت ممکنه تغییراتی وجود داشته باشه، ولی به هر حال هیچ، حالا هنوز هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا اینکه آیا ویزاها رو شروع میکنن بدن یا ندهن، بحث ویزاها ربطی به برنامه مهاجرتی نداره. بسیاری از ویزاها الان آماده است، صدور نمی کنن، صادر نمی کنن، به دلیل اینکه میخوان بحث در واقع کرونا رو کنترل بکنن، رفت آمدها کم باشه. بنابراین سعی میکنن به این راحتی افراد به کانادا نیان، و خب طبیعتاً حقی از افراد ضایع نخواهد شد، نگه داشته میشه تا زمانی که برای شرایط کمی بهتر بشه، که امیدواریم زودتر بهتر بشه. الان که در مونترال ما که قرمز شده، در تورنتو هم قرمز شده شرایط در واقع وضعیت، و خب دوباره برای 28 روز همه چیز به اون شرایط قبلی برگشته، به جز اینکه حالا بیزنس ها رو تعطیل نکردن. به خاطر همین یک کمی رعایت میکنن از این بابت. بله. و سوال دیگر آقای مهران اینه که چرا سیستم آریما شروع به جذب نیرو نمی کند؟ آیا واقعا استان کبک نیازی به جذب نیرو متخصص ندارد؟ چرا، استان کبک به شدت نیازمند نیروی متخصص است. مشکل نیاز استان کبک و نیاز بیزنس های کبک و کارفرمایان کبک نیست، مشکل شعور دولت مردان کبکی است، تنگ نظری آنهاست که باعث شده همچین سیستم بشه. البته به نظر میاد که سرشون به یک سنگی خورده، تغییراتی در راه هست و امیدواریم که اتفاقات خوبی در کبک هم بیفته، ولی واقعیت اینه که شما وقتی با یک در واقع مسئولی مواجه هستید که خودش درک و فهم و در واقع درایت ماجرا رو نداره، طبیعتاً شما نمیتونید ازش انتظار بهتر کردن سیستم رو داشته باشید. حالا در کبک انشالله که اتفاقات خوبی بیفته با توجه به اینکه وزیر رو عوض کردن و خیلی اتفاقات دیگه که پشتش آمده، امیدوارم در راستای این اتفاقات در واقع این وضعیت اصلاح بشه و سیستم آریما هم جذب نیرو داشته باشه. حالا در خبری که همین چند روز پیش ما در سایت پارس کانادا هم احتمالا خوانده اید، جالب بود، در واقع تیتر خبر اینه که بزرگترین انتخاب مهاجرتی خودش رو کبک برگزار کرده، و وقتی میرید خبر رو میخونید میبینید 365 دعوتنامه صادر کرده، در کنارش 4200 دعوتنامه در همون هفته، و عملا برای 164 164 رومین بار خب در سیستم اکسپرس انتری ما انتخاب داشتیم و 4200 مورد رو داشتیم و متاسفانه الان شرایط کبک هنوز استیبل نیست و امیدوارم که به زودی خبر خوب رو ما داشته باشیم. و اما یک خبر خوب من برای شما دارم که میذاریم یک کمی دیرتر مطرحش میکنیم. بله، خانوم پریسا نوشته که من در مونترال شاغل هستم و میخواستم برای ویزای ویزیتوری پدر مادرم اقدام کنم. حداقل مانده حسابی که پدر مادرم باید ارائه کنن چه مقدار باید باشه؟ ببینید، به اندازه‌ای باید باشه که در عالم واقع پول بلیتشون و همینطور فرض بکنید اگر برای یک ماه دارید دعوتشون میکنید، حالا اینکه چقدر بمانن موضوعیت نداره، پول بلیتشون به علاوه هزینه‌ای که میتونن یک ماه استفاده بکنن رو در نظر داشته باشید. یعنی الان توی فضای امروز نمیدونم چجوری باید حساب بکنیم، و اگر مثلا بلیت رو فرض بکنیم $3,000 است و برای یک ماه هم یه $4,000-$5,000 برای یه چیزی شاید حدود $10,000 کانادا معادل ریالی $10,000 کانادا اگه داشته باشن شاید منطقی باشد. نیلوفر میگه که برای در نظر گرفتن امتیاز سن در برنامه اکسپرس انتری برنامه نیست، سیستم اکسپرس انتری. آیا سن در زمان ارسال فرم در نظر گرفته میشه بعد یا در زمان گرفتن دعوتنامه؟ از زمانی که فرم ها رو ارسال میکنیم چقدر میشه وارد سیستم قرعه کشی شویم؟ کدوم فرم ارسال میکنید؟ فرمی ارسال نمیکنید. شما همون با در تکمیل فرمی که در سایت وجود دارد اگر نمره آیلتستون رو داشته باشید، اگر در واقع اون ارزیابی مدرک تحصیلیتون هم انجام شده باشه، وارد پول میشید و اون هزینه رو هم پرداخت میکنید، میرید وارد پول میشید. اینکه سن در چه زمانی، خب هر مقطعی شما امتیازتون رو که حساب بکنید در اکسپرس انتری یه امتیازی رو دارید، در هر مقطعی سن شما در همون مقطع مطرح هست. وقتی که اینویتیشن میگیرید برای اقدام هم باز در فاکتور سن در برنامه نیروی متخصص فدرال در اون زمانی که دارید پروندهتون رو اپلیکیشنتون رو میفرستید ملاک میشه. برای این نمیدونم پوینت این سوال چیه، طبیعتاً چون در هر زمانی که دارن درام میکنن شما در طول زمان ممکنه اگر یک سال به سنتون اضافه بشه، یعنی تاریخ تولد شما بگذره، طبیعتاً در سیستم اکسپرس انتری امتیازتون میاد پایین‌تر، یعنی ثابت نمیمونه. بله، رضا میگه که آیا از برنامه اسپانسرشیپ پدر مادر خبر جدیدی هست؟ تا این لحظه که با شما صحبت میکنم هنوز خبری نیست. یعنی قولی رو که آقای وزیر داده بود که در ماه آوریل میخواد مشخص بکنه که چی کار بکنه در مورد اسپانسرشیپ پدر و مادر هنوز عملی نشده. خب طبیعی هست بخاطر اینکه اصلا کلن سیستم اداره مهاجرت و دولت بسته شد برای مدتی، بنابراین انتظار اینکه در ماه آوریل اتفاق بیفتد خب الان دیگه انتظار منطقی نبوده، ولی امیدواریم که این اتفاق در همین ماه اکتبر بیفته با توجه به اینکه حالا جزء چیزی که ممکنه خبر جدیدی که میخواد بیاد شاید یکیش هم همین باشد. بله، آقای رضایی، وحید رضایی گفتن که من پذیرش وینتر رو دارم. منظورشون این هست که از دانشگاه برای ترم زمستان پذیرش گرفتند و میخواهم برای ویزا مدارکم رو سابمیت بکنم. به نظر شما دست نگردم تا آپدیت جدید بیاد یا خیر؟ منظورم همه ترم مد به سابمیت مدارک تا قبل از 15 سپتامبر است. آیا الان هم دو مرحله بررسی میشود؟ فعلا که شرایط همون است که بود، ولی شما چون برای زمستان هستید تا زمستان هم هنوز فرصت باقی است. الان کسی نمیتونه به شما قطعی بگه که چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا همچنان دو مرحله بررسی میشود یا خیر. ارسال کنید ببینید چه میشود. متاسفانه خیلی چیزا غیر قابل پیش بینی است. بله، آقای امیر سوال کرده که در صورت اقدام از طریق استارتاپ بعد از قرارداد چقدر طول میکشه گروه و نوع فعالیت مشخص گردد؟ در برنامه استارتاپ ما با هر کسی قرارداد نمی‌بندیم و اگر کسانی طرح دارند برای و علاقمند به اقدام هستند یا در یه سری رشته‌های خاص، افراد میتونن به ما مراجعه بکنن. به هر حال اگر علاقمند هستید فرم ارزیابی رو پر بکنید و در خدمت شما خواهیم بود. بله. و امیر گفته که آیا اشخاصی که اپروف شدند منظورشون مرحله اول ویزای تحصیلی هست، ویزای دانشجویی هست، نیاز است نامه پذیرش که دیفر کردن را وب فرم بزنن؟ خب منظورشون اینه، خیلی تکنیکال نوشید آقای امیر، آیا اشخاصی که اپروف شدن نیاز است نامه پذیرش که دیفر کردن را وب فرم بزنن؟ یعنی الان من باید بیام ترجمه کنم. آقای امیر میگه که آقای امیر آمده برای پذیرش تحصیلی اقدام کرده، در درخواستای ویزای تحصیلی، درخواستای ویزای تحصیلی الان دو مرحله‌ای بررسی میشه. یعنی چی؟ یعنی یه مرحله اول اپروف میکنن، فرد میتونه با همون بره کلاس آنلاین شرکت بکنه و بعدن حالا آبا که از آسیاب افتاد شرایط که بهتر شد، مرحله دوم بررسی میشود و اگر خواستن تشریف بیارن در کانادا به صورت حضوری درس بخونن تشریف میارن. و فرقش هم این هست که این دوره آنلاین در واقع به عنوان تجربه تحصیلی و برای داستان ویزای کار و فلان اینها قابل پذیرش هست. حالا ایشون میگه که من اپروف شده ام، الان رفته از دانشگاه نامه گرفته که به جای اینکه مثلا سپتامبر شروع بکنه زمستان شروع بکنه، حالا سپتامبر بودش یعنی ژانویه شروع بکنیم، میگه حالا این رو من با وب فرم اطلاع بدم. توصیه من اینه که افرادی که مرحله اول رو گرفته اند حتما کلاس آنلاینشون رو برن تا اونجا که ممکنه دیفر نکنن. ولی خب بله، اگر که این اتفاق افتاده دیفر بکنید، دیفر کرده اید اطلاع بدهید. ولی چویس اولینه، برای اینکه آدم هایی که تحصیل میکنند یعنی کلاس آنلاین رو شروع میکنن دارن جدیتشون رو نشون میدن، برای اینکه قصدشون تحصیله، قصدشون ادامه تحصیله، پرپس آف ویزیتشون خیلی واضح و روشن و بدون شک. بنابراین شاید تا اونجا که میشه دیفر نکنن دوستان. خب آقای سامان یا شامان یک سوالی رو کرده که یک کوچولو نیاز به در واقع هنر پیامبری و پیشگویی داره. نوشته آیا مرز کانادا برای ترم ژانویه باز می شود؟ نمیدانم. نه من فکر کنم نخست وزیر کانادا هم نمیداند که آیا مرز کانادا برای ترم ژانویه باز می شود. زمینه که مرز بسته نیست به اون تعبیر. حالا منظورشون اینه که چون الان افراد وقتی میخوان بیان بعد یه اتوریزیشن از سفارت بگیرن، منظورشون اینه که مثلا دیگه این داستان ها نیست، هر کسی ویزا داره سر هاپا میشه میاد. نمیدونم. بله امیر میگه که برای برنامه تشکر از برنامه خوبتون، خواهش میکنم. نوشتم برای نشان دادن تمکن مالی میشه حساب ارزی مثلا به دلار کاناداش و ریال نگهداری نکرد؟ خب کی گفته باید حتما ریال باشه؟ بله که میشه. برای برنامه اسکیل ورکر مبلغ دقیقاً چقدر هست؟ یک جدولی داره که من که بسته به تعداد اعضای خانواده تعریف شده، تشریف ببرید در سایت بخونید، سایت parscanada.com هم بسته درش داشته باشیم این جدول رو. ولی به هر حال در یه گوگل که بکنید هم بهتون میگه که در واقع مینیمم تمکن مالیتون باید چقدر باشد. خب هانافه میگه که بنده مدرک آیلتس 6 دارم و تفک به یک ممزنم و مدرک تفک ادو، آیا امکان شده در انتخاب جدید داریم و در آینده شانسی داشته باشیم؟ در این هم ممنون شد راجب انتخاب آخر توضیح بدید. راجب انتخاب آخر که در پارس کانادا توضیح داده شده، چیز خاصی نیست، یه تعداد انتخاب شدن، انتخاب عادی نبوده. نوشتن که آیا من که آیلتس دارم، همسرم به یک داره و عدو داره به یکم دارم و همسرم عدو داره، شانسی دارم در آریما. باز از این سوالاتی است که باز نیازمند هنر پیامبری است. من هزار تا فاکتور دیگه این وسط وجود داره، حالا هزار تا نه 7-8 تا فاکتور دیگه وجود داره، سن و تحصیلات و فلان اینها. تهش هم اگه همین فاکتور باشه کسی نمیتونه پیشنهاد کنه که آیا شما شانسی دارید در آریما یا نه، چون اولین چیزی که هست اینه که اولا آریما رو شروع کنن دعوتنامه دادن. و حالا مثلا اگه در سیستم اکسپرس انتری فدرال بود، خب جواب من این بود که من باز نمیدونم، چون من نمیدونم که چه تعداد آدم با چه شرایطی و چه کوالیتی در پول اکسپرس انتری خواهند آمد که حالا بشه به شما گفت که آیا شما شانسی دارید یا خیر. یعنی همه اینها هنر پیامبری میخواد متاسفانه، و بایستی که یک علم غیبی رو کسب کرد. بنابراین ولی به هر حال این نمراتی که شما دارید هم نمرات خیلی درخشانی نیست. تفک B1 و همسرتون هم تفک A2، اینا رو حداقل جفتش رو هر دوتون برسونید به B2، ببینیم چه میشود در آینده نزدیک. و حسین حسینی میگه که من 34 سالمه و متأهل و یک فرزند 4 ساله دارم و ارشد معماری و خانمم هم ارشد شهرسازی و 8 سالم شرکت شخصی داریم. از طریق اسکیل ورکر میخوایم اقدام بکنیم. لطفا با توجه به شرایطی که دارم راهنمایی بفرمایید. خب این مواردی که فرمودید یک چیزی رو کم داره، و اینکه نمره زبان شما چگونه است جناب حسینی. نکته دیگه اینه که شما و همه دوستان عزیزی که سوالی مشابه شما دارن، یعنی که میخوان سنشون و وضعیت تحولشون و تحصیلاتشون و سطح زبانشون که از همه مهمتر است رو به ما بگن، ما بگیم که چیکار میشه براشون بکنیم. این دوستان عزیز بهتره که فرم ارزیابی ما رو که به صورت آنلاین در سایت canpars.com وجود داره رو تکمیل بکنن و ما خدمتشون باشیم که ببینیم در کدام برنامه ممکنه که شرایطی رو داشته باشه. نکته ای که باید خدمت عزیزان بگم، و اما اون خبره که میخواستم خدمتتون بگم، این که خبر خوب این که ما تصمیم گرفتیم برای یک ماه روی پرونده های نیروی متخصص، یعنی پرونده های نیروی متخصص فدرال، یعنی اونایی که در سیستم اکسپرس انتری دارن اقدام میکنن، برنامه ساسکاچوان و کلا هر برنامه نیرو متخصصی که امکان عقد قرارداد وجود داره با دوستان، با تخفیف قرارداد میبندیم. میزان تخفیف رو به هر حال دوستان خدمتتون اعلام میکنن، ولی فکر میکنم بین 500 تا 1000 دلار بسته به برنامه این تخفیف وجود داره، و دلیلش این هست که حال به هر حال با توجه به گران شدن نرخ ارز یکم بتونیم بیشتر بیشتری بتونیم کمک بکنیم. بنابراین اگر مایلید ما قرارداد نیرو متخصص ببندید، همین روزها بجنبید. این پروموشن رو من برای برنامه اسپانسرشیپ همسر هم در واقع تعمیم میدم به کسانی که میخوان همسرشون رو اسپانسر بکنن، هم میتونن از این پروموشن استفاده بکنن که اون هم یک تخفیف 500 دلاری در بعد از قراردادهای معمول ما هست. امیدوارم که در همین یک ماه آینده بتونید از این فرصت استفاده بکنید و برای این خدمات هزینه کمتری رو پرداخت بکنید. ضمن این که قیمت خدمات کمپارس اصلا گرون نیست، چون به نسبت دیگران با وجود اینکه کوالیتی بهتری دارد ولی قیمتش خیلی گرانتر نیست. خب آقای مرتضی میگه که من سی اس کیو کبک رو دارم با فایل نامه 2018، اما من اپلیکنت نیستم و اکنون با ویزای توریستی در مونترال هستم، آیا میتونم تا زمان رسیدن اوپن ورک پرمیت بگیرم؟ خیر، اوپن ورک پرمیت نمیتونید بگیرید. حالا من اپلیکنت بودنتون یا نبودنتون مسئله ما نیست، ولی سی اس کیو در برنامه سرمایه گذاری کبک شما رو به اوپن ورک پرمیت نمیرساند. اگر بخواهید میتونید در حالا برنامه دیگری شرکت بکنید به اسم IMP که ما میتونیم خدمتون باشیم. اگر مایلید مراجعه بکنید باتون قرارداد می‌بندیم و براتون ورک پرمیت میگیریم برای 2 سال و میتونید با اون برادر شرکتی که تعریف میشه کار بکنید. بله بله، آقای موسوی گفته که چند هفته گذشته راجع به همکاری شرکت کنپارس و یک مؤسسه کاریابی وعده داده بودید، ممکن لطفا راجع به این موضوع صحبت بکنید؟ من تا حالا چنین صحبتی نکردم که با یک مؤسسه کاریابی ما میخوایم کار بکنیم، اصلا چنین چیزی نیست. یک برنامه در جریانه که خب به زودی اعلام میشه برای علاقمندان که ازش استفاده بکنند. ببینید آن چیزی که الان در بازار امروز داره اتفاق میفته، در چیزی که بهش میگن جاب آفر میگیریم، جاب آفر فلان میکنیم و با رقم های نجومی، در واقع افراد یعنی شرکت های مهاجرتی میرن با یک سری کارفرما صحبت میکنن، حالا ارنجمنتی دارن، ترتیباتی رو دارن که اون افراد میان و در واقع یه پیشنهاد شغلی رو در اختیار این مجموعه ها میگذارن و خب بعد اونها میان پول کلانی از شما میگیرن که احتمال خب طبیعتاً بخشی از این پول به اون کارفرما میرود و خب حالا شما اگر در بهترین حالت طرف ممکنه با ویزای کار بیاد اونجا که حالا که اون کار براش باشه یا نباشه بحث دیگری است. کاری که ما میخوایم بکنیم و حالا عملا کردیم و سالهاست هم دور و بر این ماجرا هستیم این هست که افراد به اون توانمندی و کیفیت برسن که بتونن یک کارفرمای کانادایی رو به طور واقعی در واقع کانوینس کنن. بنابراین ما در واقع یک برنامه کریر کوچینگ یا جاب کوچینگ در واقع تعریف کردیم که این به زودی اعلام میشه. این در واقع شما در یک مسیری قرار میگیرید، آموزش میبینید که اصلا چگونه بایستی دنبال کار باشید در کانادا، چگونه بایستی با یک کارفرما صحبت بکنید، چجوری بایستی رزومه بدید و بقیه مسائل. کتابای زیادی هم در این زمینه ما همین مجموعه کمپارس ترجمه کرده، در دسترس هست، امکانش هست که تهیه بکنید و موکلین ما خیلیشون از این استفاده میکنن. خیلی ها تونستن استفاده از همین راهنمایی ها و در حال پکیج هایی که بوده کارهای خوبی هم پیدا بکنن. ولی در صورت این رو ما میخوایم به صورت سیستماتیک و گسترده مطرح بکنیم و که خب طبیعتاً اون مسیر نچندان منطقی یا قانونی که حالا در بازار صحبتش هست این نباشد، با هزینه های منطقی تری با توجه به شرایطی که در ایران هست. بنابراین بحث این بوده و امیدوارم که به زودی بتونیم اطلاعات بیشتری در خدمت شما بگذاریم و به هر حال افراد زیادی ابتداعا افراد تماس گرفته می شود که برای اتلانتیک و استانهای شمالی با ما در تماس بوده اند یا اینکه به هر حال پروفایلشون با ماست قبل از اینکه اعلام عمومی بشه. خب آقای بله، ما یک میان برنامه داریم که ظاهرا مدتی است که دوستان اعلام کردن و من متوجه نشدم. بنابراین ما یک میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم با سوالات در واقع بیشتری که دوستان فرستادن. تا زیادی سوال همچنان باقی است، با هم به اونا خواهیم رسید. سوال بعدی ما سوال آقای مهرداد هست، نوشته منظورت درخواست مدارک ورشو چیست؟ آیا میخواهد راهی برای رجوع کردن باز کنه؟ دستم چرا با کلای تازه درخواست رجوع کردن پرونده ورشو رو انجام نمیدهند؟ با ما باشید تا برگردیم با آقای مهرداد پاسخ سوالشون رو بدیم.
تصور خیلی از آدما از برنامه‌های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سر تا سر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه‌های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه‌های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه می‌کنه، نه صحبتی از سرمایه‌های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی می‌خواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کانادا است. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اول و ایده‌ای می‌زنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی می‌کنن و خلاصه کاری می‌کنن که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت می‌کنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر می‌کنید و به محض ورود شما و خانواده‌تون اقامت دائم کانادا رو دریافت می‌کنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور، پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم.
خب سلام مجدد هم خدمت شما آقای مهران، درسته؟ مهداد گفته بود که منظور از درخواست مدارک ورشو چی هست و آیا میخواد راهی برای جکم باز کنه. احتمالا ایشون پرونده سلف امپلوید یا خوداشتغالی دارند که این سوال رو میکنند. پرونده های خوداشتغالی بعد از اون برتقلب بزرگی که شد در این پرونده ها، دوره بدی بود، تعداد زیادی پرونده رفت و خب در خود اشتغال طرف باید یا ورزشکار می بود یا هنرمند، تنظیم همینه و خلاصه آمدن و هر کسی در زندگی که ستار دیده بود رو به عنوان هنرمند برجسته بین‌المللی معرفی کرد. در نتیجه اونها هم مدارک رو یعنی پرونده منتقل شد ورشو برای بررسی بیشتر و خب تعداد زیادی رد. مثلا ما که خودمون شاید سالی 10 تا پرونده خود اشتغالی شاید بیشتر یا کمتر میفرستادیم، یه مجموعه در ونکوور یه دفعه شاید هزاران پرونده رو فرستاد. یه زمانی ترند بازار شده بود این. نوشتن حالا چرا، آیا میخوان راهی برای رجوع کردن باز کنن؟ معمولا در ورشو پرونده ها رو خیلی سختگیرانه بررسی میکنن، افسران سختگیر تری اونجا هستن. نوشتن چرا وکلا اعتراض نمیکنن در خصوص ریجکت کردن پرونده های ورشو؟ ما که آدم های قرار نیست که در مورد ریجکت کردن پرونده ها کسی اعتراض بکنه. هر کسی یک پرونده ای رو داره. من یک پرونده ای رو دارم که اون پرونده ریجکت شده و به ناحق ریجکت شده است، اون وقت وظیفه دارم که اگر قرارداد من با موکلم در واقع به این هم میرسد، ترتیبی بدم که اگر لازم است اعتراضی بشود. اینطوری نیست که هر چیزی، هر اتفاقی قابل اعتراض باشه. بله شما میتونید، یادم اومد که یه دوستی میگفتش که ما نباید با شما قرارداد ببندیم، باید به کسی قرارداد ببندیم که پرونده ما رو میتونه ببره دادگاه فدرال. شما پرونده مهاجرتی که دارید میبندید، قرارداد نبستید که برید در واقع ریجکت بشه و بخواید برید دادگاه فدرال. پرونده ای میرود دادگاه فدرال که ریجکت شده است و اون ریجکت شدنش ناحق بوده، اگر به حق شما رو رد کرده باشد، یا اینکه بر اساس تشخیص قانونی. تشخیص قانونی یعنی چی؟ یعنی اینکه یک معیاری رو در اختیار افسر قرار داده اند. مثلا که به تشخیص خودش باید عمل بکنه. فرض بکنید که بایستی که افسر به این اقناع برسد که شما می توانید در کانادا به صورت خوداشتغال کار بکنید و خودتون رو اداره بکنید. خب اگر من افسر قانع نشدم، کسی نمیتونه بگه آقا چرا معیارهای من، مگر اینکه خب خیلی ماجرا آنفر باشد یا غیر عادلانه باشد و اینها که حالتهای خیلی خاص هست که بهش میگن abuse of discretion، که به این راحتی نیست، سوء استفاده از حق تشخیص، که به این سادگی نمیشه اینها رو اثبات کرد. بنابراین و یک دادگاه فدرال رفتن در اعتراض این چنینی برای یک پرونده چیز بوده 2 سال زمان میبره و کلی هم هزینه ده. بنابراین اینطوری نیست که آقا هر کسی رو رد کردن شما بایستی برید دنبال اعتراض و سر صدا بکنید، اگر که و هر کسی مسئول یک پرونده خاص است، نه اینکه کلیت پرونده، کل وکلا اعتراض بکنن به کل ریجکت های برشو، منطقی نیست. معلومه کیس به کیس چیست ماجرا، چون کلی که رد نمیکنن. یه وقت هست که مثل کبک کلا میاد پرونده ها رو میبنده اونجا. حالا درسته که اون در حال چارچوب قانون این اتفاق افتاد، ولی کار غیر عادلانه و آنفری بود. حالا اینجا اگه شما اعتراض بکنید، خب منطقی هست اعتراض میشود کرد، درسته که کارشون در چارچوب های قانونی غلط نبوده ولی در چارچوب های انسانی غلط بوده و جای اعتراض هم داره، ولی در این قالبی که الان هست که پرونده ها بررسی می شود، سختگیرانه بررسی می شود، رد می شه، خب یه چیز دیگه است. بله، وحید خانم پرسیدن که نامزد من برای مهاجرت دائم اقدام کرده و الان 1 ساله که منتظر ویزاست. خیلی خوب. ایشان هنگام بستن قرارداد با کمپارس و ارائه مدارک مجرد بوده، چنانچه الان عقد رسمی کنیم، آیا مشکلی پیش میاد در روند صدور ویزای ایشون یا خیر؟ اگر ازدواج ما ثبت بشه ممکنه پرونده ایشون باطل بشه؟ بستگی داره به اینکه پرونده ایشون در کدام برنامه مهاجرتی داره بررسی میشه و مراجعه بکنید، یعنی اطلاعات بیشتر به من بدید، یعنی در واقع ایمیل بزنید به info@campus.com که من ببینم پرونده ایشون چیست و بعد جواب دقیق‌تر به شما بدم. اگر پرونده کبک است و ایشون CSQ داره و در مرحله در واقع فدرال منتظر ویزاست، طبیعتاً نباید این کارو بکنید و همجوری همچنان عقد رسمی نکنید که میتونه مشکل ایجاد بکنه. کبک است و کبک هم سیستم دیوانه است. اما در مورد فدرال خب نه، اگر پرونده ایشون در مثلا برنامه نیر متخصص فدرال یا تجربه کانادایی یا حالا برنامه دیگری است، امکان پذیر هست. بنابراین بایستی بررسی بشه. محسن میگه که از موکلین استارتاپ شما هستم، آخرین وضعیت صدور فایل نامه ها و بایومتریک ها رو بفرمایید. متاسفانه از نه فقط در برنامه استارتاپ، در هیچ کدام از برنامه های دیگر که در برنامه هایی که قرار است پرونده ها در خارج از کانادا بررسی شود، مثل استارتاپ، مثل برنامه نیروی متخصص فدرال و موارد این چنینی، هیچ فایل نامبری از اداره مهاجرت صادر نشده از ماه مارچ به این طرف و همچنان هم این برقرار هست. حالا دلیلش خیلی دلیل میتونه داشته باشه، دوره طولانی اون مجموعه بسته بوده، میتونه برای کنترل در واقع بار ادارات مهاجرت باشه که دارن بهشون پرونده ارجاع میکنن، هر چیزی ممکنه باشه، ولی در هر صورت غیر طبیعی نیست. خیلی از این اتفاق خیلی زیاد افتاده که دوره فایل نامبر صادر نشه و مخصوص برنامه خاص استارتاپ هم نیست، همه برنامه های مهاجرتی که پرونده هاشون در خارج از کانادا بایستی بررسی بشود، فایل نامبرشون صادر نشده از ماه مارس به این ور. حالا اداره مربوطه که بهش میگن Centralized Intake Office CIO در سیدنی نووسکوشیای کانادا قرار داره، نه استرالیا، سیدنی نووسکوشیا قرار داره و اون آفیس مسئولیتش این هست که پرونده رو وصول میکنه، فایل نامبر صادر میکنه و ارجاع میده به ویزا آفیس مربوطه برای بررسی، که اون ویزا آفیس حالا در مورد ایرانی ها میتونه آنکارا باشه یا میتونه پاریس باشه. ولی در هر صورت الان به قول دوستمون بعضیش هم میره وحشو برابرین این فایل نامبر در واقع نامه فایل نامبر یا در واقع نامه تاییدیه دریافت پرونده در هیچ موردی از اون اداره از ماه مارس میمر صادر نشده است. بله، مهدی میگه که من 53 سال دارم، مهندس مکانیک هستم، تجربه نصب راه اندازی، مدیر سایت. آیا برای اکسپرس انتری استارتاپ میتونم اقدام بکنم؟ برای اکسپرس انتری خب بعد ببینید شما بقیه فاکتوراتون چیه. همینجوری میگم برای اکسپرس انتری میتونم. برام اکسپرس انتری یک سیستم است، برنامه نیست، استارتاپ برنامه است. و فرم ارزیابی ما رو پر بکنید جناب مهدی خان که ببینیم چطور میتونیم چه کاری میشود برای شما کرد. بله، آریان فیروزی میگه آیا بعد از دریافت LOS در استارتاپ دریافت PR تضمین شده است یا نه؟ باز هم بررسی پرونده ادامه دارد. اصلا LOS اتفاق بزرگی نیست. LOS اتفاق بزرگی نیست اتفاقا. نخیر، به هیچ وجه تضمین نشده است که شما بعد از گرفتن LOS حتما PR میگیرید. یعنی اینجوری نیست که هر کسی LOS داشته باشه حتما PR میگیره. این که با چرا اینطوری نیست، به خاطر اینکه محتوای پرونده شما بسیار مهم است. افسر مهاجرت از مرجع صدور LOS ممکنه درخواست اطلاعات بکنه در ارتباط با اینکه چگونه LOS صادر شده است و بعد از اون هم میتونه پرونده شما، پرونده در واقع این پروژه رو بفرسته برای پیر ریویو که بررسی بشه. پیر ریویو در واقع یک کمیته است متشکل از آدم‌های ثابتی نیست، این آدم‌ها تغییر می‌کنن، ولی همه بیزنس کانسالتنت هستن، همه کسانی هستن که در واقع انجلا و انکوباتورها رو دارن اداره می‌کنن، یعنی از خودشون هستن نه اینکه از خود اون انجلا و انکوباتور، نه، یعنی از رقباشون و افراد مثل خودشون. بنابراین هر دوره این انتخاب شدن کمیته تشکیل میشه و این میره برای بررسی، در پیر ریویو بررسی دقیق تکنیکال میشه. افسر هم از ریپورت یا گزارشی که از پیر ریویو میگیره میتونه در واقع اون رو در تصمیمش اثر نده، میتونه اثر بده. اگه گفتم که این پروژه خوب نیست، معنیش نیست که افسر حتما باید رد بکنه پرونده رو یا قبول بکنه اگر گفتن خوبه. بنابراین در واقع یک نظر کارشناسی میده که خیلی هم در واقع بایندینگ نیست، یعنی افسر اجباری به در نظر گرفتن اون ندارد. و خب بعد از اون هم تصمیم میگیره که بر ویزا بدهد یا ندهد بر در چارچوب اطلاعاتی که داره. بنابراین خیر، پی آر شما بعد از LOS تضمین شده نیست. به خاطر همینه که خب بله، در بازار یه دفعه میبینید که تعداد زیادی آدم داره قرارداد استارتاپ میبنده با قیمت‌های عجیب غریب، بعضی خیلی گرون، بعضی خیلی ارزون. تفاوت همیشه در کوالیتی، کیفیت پرونده شماست و اون پروژه‌ای که به هر حال شما داشته اید و اون کاری که قرار براتون بکنن. و نه گرفتن LOS، صرف گرفتن LOS کار خیلی سختی هم نیست. این روزها خیلی ها هستن که با یک طرحهای خیلی آبکی در میان انکوباتور و انجل ها هستن که به همون طرحهای آبکی براحتی LOS رو میدهند. چرا؟ چون صرف دادن LOS برای اونها پول ساز است و خب این خیلی بده. و دیگه حالا اینکه شما پیار میگیرید یا نه در واقع خیلی نگرانی اونها نیست. خاطر همینه که شما اگر میخواید در استارتاپ قرارداد ببندید حتما بایستی برید مجموعه هایی رو پیدا بکنید که کار خوب انجام میدن. قیمت فاکتور درستی برای تشخیص در واقع شرکت مورد نظرتون نیست، چون طرف تماس میگیره فقط من طرحدارم فلان دارم، اگر با من انقدر قرارداد میبندید من میام، چون با فلانی به من گفته انقدر 50 تا هم زیر قیمت شما، 20 زیر قیمت شما. و به هر حال این رویه غلطی است. شما بایستی در استارتاپ دنبال کیفیت پرونده و کیفیت در واقع توسعه طرحتون باشید، که موضوع بسیار مهمی است. بله، آیدا میگه حداقل امتیاز برای تشکیل پرونده از سیستم آریما برای فرد مجرد چند باشه؟ حداقل برای تشکیل سیستم آریما حداقل وجود نداره. شما میتونید برید در آریما پرونده باز بکنید، هیچ حداقلی هم وجود نداره. ولی خب آریما الان اتفاقی درش نمیفته متاسفانه. خب سوال دیگر ساره اینه که آیا شخصی که مرحله اول تحصیلی رو اپروف بشود، یعنی موافقت بشه براش تو مرحله اول که ویزای دانشجو بگیره، مرحله دوم هم قبول میشه؟ خب اگه میخواستن تو مرحله دوم از الان هر کسی رو مرحله اول قبول میکردن مرحله دوم قبول میکردن، خب از اول تو مرحله رو قبول میکردن دیگه، چه کاری بود؟ اینکه دو مرحله ایش کردن خودش نشان از هوشمندیشون داره. به این معنی است که وقتی شما در مملکت خودت نشستی مرحله اول اپروف شدی، میگن خیلی خوب برو آنلاین بشین درستو بخون. اگر که شما جدی نیستید، یعنی قصدتون تحصیل نبوده، کسی که قصدش تحصیله خب میره شروع میکنه درس خوندن دیگه، آنلاین یا غیر آنلاین هرچی. کسی که قصدش تحصیل نیست خب نه، یا دیفر کنم حالا بذاریم فلان بشه، نه حالشو ندهیم، چون اصلا میخواسته بیاد کانادا هم خیلی قصد درس موندن نداشت. بنابراین یکی از فاکتور اینه که آیا شما به طور جدی درستون رو شروع کردید یا نه. دومی مسئلهش اینه که حالا ممکنه کسی مجبور به دیفر کردن بوده ها، اون یه بحث دیگه است، یا دلیل خوبی برای دیفر کردن داشته، اون یه بحث دیگه است. اما نکته دومش چیه؟ نکته دوم بحث تمکن مالیه. و مرحله دوم اگر شما مرحله اول قبول شدید، درس هم خوندید، ولی برای مرحله دوم اگر از شما تمکن مالی خواستن که میخواهند، شما نتونید نشون بدید که توان پرداخت هزینه‌های تحصیل رو داری، خب طبیعتاً رد میشه. بنابراین ولی شما اون پرپس آف ویزیت یا قصد واقعی رو با اون کلاس آنلاین رفتنتون خیلی خوب میتونید نشون بدید. بله، آقای کامبیز هم که میگه من 40 سالمه، من صنایعم، مدیر عامل یک شرکت صنعتی با سابقه 17 ساله هستم و در مورد ویزای کارآفرینی راهنمایی میخوام. در حال حاضر ویزای مولتی رو دارم. جناب آقای مهندس کامبیز عزیز، مهندس کامبیز عزیز، لطف کنید فرم عزیزی ما رو پر بکنید، در خدمتون خواهیم بود و براتون وقت مشاوره قرار میگذارند و صحبت میکنیم برای کارآفرینی. عباس صادقی میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک پرونده فدرال چه سالی موفق به دریافت ویزا شدند و روال تجربه کووید در حال انجام است. همه کار میکنند، به مدیکال هم میرسونند، ولی همچنان ویزا صادر نمیکنند، جز برای کسانی که حالا در برنامه هایی که ویزا صادر میکنند یا در واقع اقامت دائم رو صادر میکنند، اما وقتی که افراد واقعا در کانادا هستند خودشون. و به هر حال نه، در از زمانی که کووید شروع شده است ویزایی صادر نشده، ولی خب روند خوبی برقرار است در آپدیت کردن پرونده ها و مدیکال ها انجام دادن ها. بله، شایان میگه که پدر، مادر، خواهر و سایر بستگانم در کانادا هستند، پاسپورت کانادایی هم دارن. من و همسرم هم ویزای 5 ساله مالتی داریم، تا به حال 2 بار هم به کانادا اومدیم. من همسرم در شرایط فعلی میتونیم به کانادا جد ویزه مادر پدر مراجعه بکنیم یا خیر؟ باید درخواست اتوریزیشن بکنید که باید بهتون اجازه میدهند یا خیر، ولی فکر کنم که بتوانید، مطمئن نیستم. باید که درخواست یه فرم اتوریزیشن داره که باید بفرستید به سفارت در آنکارا. اگر اون اتوریزیشن اجازه رو بدن، شما میتونید این کار رو بکنید. محمد ییلاق بیگی گفته آیا از پرونده های استارتاپ کیس ویژه‌ای پذیرفته شده است؟ به قانون دائم صادر شده است؟ بله، به طور کلی بله. تعداد زیادی آدم هستند که اقامت دائمش رو در برنامه استارتاپ گرفته اند. برنامه جدیدی نیست. برنامه از 2013 بوده تا 2018 پایلت بوده. از 2018 از آوریل 2018 دائمی شده. یعنی در واقع و خب اجرایی تر شده و از اون تاریخ هم خب پرونده داشته میرفت و بسیاری از افراد در حتی از ایرانی ها در نیمه اول سال 2019 ویزا گرفته اند و بله، اینجوری نیست که هیچ کسی در استارتاپ تا حالا ویزا نگرفته باشد. یاسی ایرانی نوشته آیا پاستیکوست که از ممکن شما برای سرمایه گذاری کبک که مدیکال 6 ماه پیش انجام داده اومده؟ خیر، حس کردم برای هیچ کس ویزای اقامت دائم نمیاد تا زمانی که این تکلیف کووید معلوم بشه. همه ویزاها رو نگه داشتن جز در موارد خاص. در واقع ویزا اقامت دائم آمده است که در مورد چند تا کس، در مورد همسر داشتیم که آمده، در مورد برنامه سرمایه گذاری که بکنم، مورد برنامه نیرو متخصص و اینها، کسی ویزای اقامت دائمش رو ندادن از مارچ به این ور. برسه اونجایی که من میدانم. آقای موعز نمیشتن با توجه که برای همه مشاغل NOC برای همه مشاغل NOC مشخص وجود ندارد و برای برخی مشاغل باید NOC با توجه به جاب دیسکریپشن تعیین کرد. اگر یک شغل به دو کد NOC نزدیک باشد باید کدام را انتخاب کرد؟ آن که نزدیک تر است، اون که نزدیک تره. به هر حال نمیشه که به یه اندازه به هر دوتای اینها نزدیک باشه، به خاطر اینکه در این در اون صورت میشه اون دوتا ناک باید یکی باشه، نمیشه هم چیزی. آیا امکان دارد IRCC در شنر یک کد ناک را نادرست نوشته ایم؟ نه، چه اتفاق خواهد افتاد؟ چه اتفاق نمیفته. شما نامه در واقع کارفرماتون هست که شغلتون چیه و میتونه ناکتون اشتباه انتخاب کرده باشه، چون خود ناک تأثیری الان نداره. یه وقتی زمانی بود که در ناکهای شغلی مشخص شما امکان داشت که درخواست ویزای اقامت دائم بکنید. خب اونجا خیلی مهم بود که تشخیص ناکتون چیست. الان حالا به فرض اینکه یک اشتباه هم کرده باشید تأثیر آنچنانی نداره که شما جاب دیسکریپشنتون معلومه، نامه کارفرماتون هم معلومه، اتفاق خیلی خاصی نمیفته. بله، شهاب میگه که من منتظر پاستیکویت و PR ویزام هستم. البته فهمودید، عرض کردیم به خاطر کرونا هست ویزا صادر نشه. با توجه به اینکه یک سال و 20 روز از مدیکال چک هم گذشته دوباره باید مدیکال چک انجام بدم. من موکلتون هستم و بسیار از زحماتتون ممنونم. شهاب عزیز، من از محبت شما بسیار ممنونم. نگران بحث مدیکال نباشید، خودشون تمدید میکنن و اگر قرار باشه که دوباره انجام بدهید خود اداره مهاجرت باید درخواست رو بده و معمولا زیر 24 ماه این کار رو نمی کنن به تجربه. برای این نگران نباشید. بله، و دو سال دیگه جواب بدیم و رفع زحمت بکنیم بعد از یکی دو تا نکته کوچک. هانیه غلامی میگه من و همسرم 29 آبان برای کانادا بلیت داریم. پدر و مادرم پاسپورت کانادایی دارند. آیا برای ورود مشکلی پیش نخواهد اومد؟ مخصوصا برای همسر اون اتوریزیشن رو بگیرید، برید سایت سفارت کانادا رو چک بکنید در اون کار و بحث اتوریزیشن رو ببینید چطوری است. یعنی احتمالاً خود ایرلاین هم وقتی شما میخواید در واقع باشون کانفرم بکنید احتمالاً اتوریزیشن ازتون بخوان. جواب دقیق نمیتونم بهتون بدم و چون تغییر میکنه دائم این استانداردهاشون، ولی میدونم که احتمالاً نیاز به اتوریزیشن دارید، بنابراین این کار رو بکنید و بررسی کنید، خدا کنه که نیاز نداشته باشید. بله، شایان میگه که با همکارتون در تهران تماس گرفتم، امتیازم 455 شد. منظورشون در سیستم اکسپرس انتریست در سایتتون، ولی گفتن باید حتما فوق لیسانس داشته باشم تا بشه اقدام کرد، چون آخرین امتیاز 475 بوده ولی بعضی دوره‌ها کمتر بوده. گفتم بدون ارشد نمیشه ثبت کرد، آیا درسته؟ نه، منظورشون این نبوده که شما متوجه شدید، یعنی با لیسانس عمر اصلا بقیه شرایط نمیشه امید داشت. منظورشون این بوده که شما اگر میخواید نزدیک بشید به 475 نیازمند فوق لیسانس هستید، نه اینکه بدون ارشد نمیشه ثبت کرد. میشه ثبت کرد، انتخاب نمیشید، منظورشون این بوده. به هر حال شاید هم با تقویت زبانتون بتونید اون جبران بکنید. بله، با لیسانس عمران یا هر مدرک تحصیلی دیگه میشه اقدام کرد، میشه وارد پول شد. مهم اینه که از پول خارج بشید با اینویتیشن برای اپلای. بنابراین فکر میکنم که یک کمی سوء تفاهم شده در ذهن شما. و اما چند تا نکته. یکی در مورد استارتاپ، دوستان عزیزی که طرحی رو دارند یا شرکتی رو دارید که دارید یک کار خلاقانه‌ای رو در ایران انجام میدید و مایلید که این کار رو در کانادا هم انجام بدید، ما خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم. به ما مراجعه بکنید و بدانید که بهترین کیفیت کار رو از ما خواهید گرفت در حوزه بیزنس و استارتاپ. یک مطلب در مورد برنامه سرمایه‌گذاری کبک، صحبت از باز شدن برنامه سرمایه‌گذاری کبک هست، هرچند قطعی نیست. برای کسانی میخوان به هر حال قرارداد ببندن میتونید مراجعه بکنید. ما یک قرارداد مشروط خدمت شما داریم که با شرایط پیشین باتون میبندیم که بتونید مدارکتون رو آماده بکنید، ولی بعداً اگر تغییرات ایجاد شد اون تغییرات رو لحاظ خواهیم کرد. در برنامه های کارآفرینی هم میتونیم خدمتتون باشیم. فرم ارزیابی ما رو پر بکنید اگر علاقمند هستید که در کانادا بیزنس بکنید یا به کانادا بیایید به عنوان کارآفرین. بسیار خوشحال خواهیم شد در خدمت شما عزیزان باشیم. از اینکه بیننده ما بودید امروز امشب در تهران بسیار خوشحالم، باعث افتخار برای بنده است. برنامه ما رو معرفی کنید به دوستانتون و کمپارس رو حتما به دوستانتون معرفی بکنید. باعث افتخار ما خواهد بود که بتونیم دوستانی رو که دوستان معرفی میکنن سرو بکنیم. یک خبر و اون این که امشب ساعت 9:30 شب به وقت مونترال هم من یک برنامه فیسبوکی دارم که امیدوارم که دوستان بتونن، علاقمندانی که در مونترال هستن و میخوان که سوالاتشون رو جواب بدیم اونجا با ما باشن. بسیار ممنون از محبتتون و شما رو تا برنامه بعدی که جمعه آینده خواهد بود به شرط حیات خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.